صوت لحن در قرائت قرآن کریم.
المصباح في زجاج.
تو تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیاد. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه، بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام بر شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو قرآن، شبتون بخیر باشه. باز هم با برنامه مصباح دوشنبه ها با محوریت صوت و لحن در قرائت قرآن کریم با شما عزیزان همراه هستیم. سلام و درود من خدمت استاد عزیز جناب استاد حاج احمد ابوالقاسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه مصباح عرض سلام و ادب دارم.
شکر ممنونم. با ما همراه باشید تا ساعت 22. پانصد و شانزده سی و دو و 224-3017 دو خط ارتباطی ماست برای اینکه شما لطف کنید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از استاد عزیز ارجمند جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی بپرسید. فکر میکنم سامانه پیام کوتاه هم برقرار باشه. امروز یه پیامک بر من آمد، فکر میکنم که پیامک ها کار میکنه. 30114 هم شماره پیامکمونه، میتونید سوالات خودتون رو هم به صورت پیامک بپرسید. اگر فرصت بشه در برنامه امشب پاسخ میدیم، اگر نه که سوالات یادداشت میشه، در برنامه‌های تولیدی همون سوالات مطرح میشه و شما میتونید پاسخ‌های خودتون رو در برنامه‌های بعدی دریافت کنید. فعلا فکر می‌کنم سوالی عزیزان شنونده نپرسیدند. اگر آقای میری عزیز یک فاصله به ما بدن، من اولین سوال رو خودم از استاد مطرح خواهم کرد. خب یک نکته ای رو چند روزی هست که در ذهنم هست و خیلی دوست دارم یک فرصتی دست بده از استاد ابوالقاسمی بپرسم. این رو هم بگم، فرصت بسیار ارزشمندی است که دست داده ما در برنامه مصباح دوشنبه ها این امکان برامون مهیا شده که بتونیم سوالات خودمون رو از استاد ابوالقاسمی بپرسیم. خاطرم هست بعد از اینکه جلسه سه شنبه های ایشون تمام میشه، یک حلقه خیلی بزرگی و بچه‌ها دور ایشون می‌زنن و مسافت از محل جلسه تا خودروی استاد رو همینطور بچه‌ها سوال می‌پرسن و استاد خب چون عجله دارن خیلی هم فرصت نمی‌کنن پاسخ‌ها رو بدن، ولی این فرصت فرصت بسیار ارزشمندی است که ما سوالات خودمون رو بپرسیم. شما فرمودین که ما یک مدل و یک نوع از اون روش‌های اوج‌گیریمون اینه که وقتی که اون قرار صدامون رو خرجش میکنیم و اون پرده های ابتدایی و اون پرده های شروع رو تلاوت میکنیم، میتونیم رجوع کنیم به 7 درجه بالاتر و اکتاو اون پرده اول رو بخونیم یا 8 درجه رو بخونیم. استاد مصطفی اسماعیل این کار رو میکنه و بیات میخونه، یعنی بیات میخونه، اکتاو همون بیات رو دوباره میخونه. البته بعضی
مصطفی اسماعیل معمولا از یک طریق دیگه نهایتا به اینجا میرسه، ولی خب دقیقاً خود اکتاو نیست، قبلش به اصطلاح یک گوشه دیگه رو میخونه در نهایت تبدیل میشه، ولی
بدل یعنی به 8 درجه نمیرسه اکتاو.
چرا میرسه؟ اول از طریق خود رست شروع میکنه به خب اوج گرفتن و در نهایت تبدیل مقام رست به بیات با یک پرده افزایش که با 7 یک پرده میشه 8.
حالا میخوام استاد مصطفی اسماعیل رو مثال زدم، میخوام بگم یکی از روش های اوجگیری اینه که شما قرار بیاس رو بخونید و باز اکتاوش رو بیاس بخونید.
بله.
یکی دیگر از روش ها روشی که استاد شهات استفاده میکنه.
بله.
و قرار بیاس رو میخونه، اکتاوش رو رست میخونه، درسته؟
اکتاو نیست، یک پرده پایین تر از اکتاو.
همینو میخواستم بگم. این رست و این مایهی که استاد شهات استفاده میکنه با اون مایهی که بیات خونده میشه تفاوت میکنه و اون
شروعش نه نهایتش متفاوت میشه. حالا فکر میکنم بحث خوبی باشه اگر امشب ما بتونیم به این به طور ویژه بپردازیم.
تو خیلی از بچه ها باز میخوام استاد. خب شما فرمودین که نه تنها یک پرده، نه تنها نیم پرده، بلکه یک ربع پرده هم مهم هست. بله. و ممکنه شما یک ربع پرده بالاتر تلاوتتون بیفته و کاملا به هم بریزه تلاوت.
بله. هرچقدر این میزان بیشتر میشه به هم ریختگی تلاوت شما بیشتر میشه.
و از طرفی فرمودین که این مدل اوجگیری هیجان انگیز ترین مدل هست و خیلی هم جواب میده در محافل و خیلی از اساتید هم استفاده کردن. لذا اینو میخوام بهش برسم که بچه هایی که و دوستانی که قرآن عزیزی که از مدل اوجگیری اکتاوی بیات استفاده میکنن و به مشکل برمیخورن میتونن از رست استفاده کنن؟
بله. خدمت شما عرض میکنم که ما در یک نگاه کلی به قرائت قرآن میتونیم این تقسیم بندی رو داشته باشیم.
بله.
مقدمه تلاوت و قسمت حالا بگیم اصل، اصلی که گاهی 2 ساعت میشه، یعنی یه قاری حد اکثر میزانی که به مقدمه قرائت میپردازه ممکنه 5 دقیقه، 7 دقیقه، 8 دقیقه باشه، بیشتر از این دیگه نمیپردازه.
اصل منظور اون قسمتیه که شما بیشتر در اون قسمت میخونید و
اون تعویض اولیه‌ای که از مقدمه بیات وارد یک مقام دیگر میشه.
بله.
حالا ممکنه که اون مقدمه بیات خودش چند ثانیه بهش باشه یا چند دقیقه باشه، ولی بله. بیشتر از 6-7 دقیقه کسی این کار رو به اصطلاح ادامه نمیده.
درسته.
این مقدمه به اصطلاح مهمترین قسمت تلاوت هست که میبایست متناسب با نحوه اوجگیری شما طراحی بشه و شما باید بدونید که از چه طریقی و از کجای این مقام مقدمه‌ای که خوندین قصد گرفتن اوج دارید. اگر کسی این رو ندونه میاد به صلاح همینطوری یه مقدمه رو آغاز میکنه از هر پرده‌ای که براش مقدور باشه آغاز میکنه و نهایتاً یا شانسی میفته رو اون پرده‌ای که دلش میخواد
یا نمیفته.
یا نمیفته. اون روزی که میفته میگه امروز حال داشتم، آماده بودم. اون روزی که نمیفته میذاره به حساب ناآمادگی. درسته که اینجوری نیست. همون تفاوت پرده صوتی که حالا ممکنه نیم پرده بالاتر بشه و به هم بریزه خون بده.
بله.
و دیگه تواناییش گرفته بشه. حالا جالبه که بدونید کتاب رو وقتی می‌نویسن مقدمه‌شو آخرین روز می‌نویسن ولی اول کتاب چاپ می‌کنن. این بله. مقدمه قرائت هم همینه. شما باید با نگاه کلی که به اون اصل اطلاعاتتون دارید، یعنی یه قاری که مثلا 70 دقیقه قرائت کرده 5 دقیقش اون بیات مقدمه بوده، 65 دقیقه دیگه اصل اطلاعاتش بوده، حالا 30 ثانیه فرودش بوده.
بله.
ترجیحاً میبایست مقدمه متناسب با اون اصل طراحی بشه، نه که ما مقدمه اون اصل قرار بدیم، خیلی خوب شروع کنیم، خیلی قوی تو پرده دلخواهمون شروع کنیم، بعد وقتی که میخوایم تعویض رو انجام بدیم مثلا یه پرده بریم بالاتر از اون حد اصلی صدای خودمون، و دیگه تا آخر خوندن این 60 دقیقه رو هی با سختی و با فشار بخونیم.
کاری که استاد مصطفی میکنه.
بله، استاد مصطفی اسماعیل میگه در مقدمه بل اجبار میاد در پرده های صوتی نامطلوب خودش اطلاعات رو آغاز میکنه. نامطلوب خودش میگم، یعنی نسبت به پرده های دیگر صداش نامطلوبه و گاهی ضعیفه. اگر یه تلاوتی داره از سوره مالک اسراء که اینجوری شروع کرده، شروع کرده بعد از چند ثانیه خیلی پایینه و اصلا به درد نمیخوره، در وسط نفس تغییر داده.
فکر میکنم داریم داره.
سبحان الذی اسرا به عبدی لیلا من یعنی به این حد مقدمه رو درست هم گرفته، یعنی مقدمه رو فدای اصل تلاوت میکنه. ولی ما بچه همون اینجوری عمل میکنن، توی شروع خیلی قوی، خیلی قدرتمند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد اکتاوی اینو که میگیرن میرن بالا دیگه نمیتونن بخونن.
درست.
دو دقیقه اولش خوب میخونن، 40-50 دقیقه با فشار و با ناراحتی که خب تأثیر غیر بس مستقیم روی شنونده هاشون میذارن. اینه که اگر ما بدونیم که از کجاهای این مقام مقدمه یا همون مقام بیاتی که ما شروع میکنیم، میتونیم ما خروج داشته باشیم برای مقام بعدی. این رو اگر بدونیم میتونیم طراحی خوبی داشته باشیم. استاد حسان خیلی جا مقدمه نمیخونه اصلا، یعنی در شروع اطلاعات بسم الله الرحمن الرحیم رست اصلا شروع میکنه، اونم رست نه تو پرده پایین، الان میکنه کسی خود رست رو مقدمه قرار بده، تو پرده پایین شروع کنه، اما شما اصلا بعده بالا شروع میکنه،
یعنی اصل همون تلاوتش از ابتدا شروع
میکنه، اصلا اون رو شروع میکنه دیگه، تغییر مثل بقیه نداره. ولی بقیه قاره از 3-4 نقطه این مقام مقدمه شروع میکنن به اوج گرفتن. یکی از اون نقاطی که در پرده های بیات امکان اتصال به مقامات دیگر وجود دارد پرده 4 بیاته، که خیلی از قاریای بزرگ جهان از این استفاده میکنن. ببینید این یک استاندارد نیست، اون که من عرض کردم پرده اوکتاو قشنگترینش هست، قشنگترینش هست، زیباتر، ولی این نیست که الا بالله باید ما اون کار انجام بدیم. برای کسی که توانایی این کارو نداره اصلا نیازی نیست. مثلا استاد قلبش این کارو نمیکنه، استاد منشامی این کارو نمیکنه، استاد عبدالباسط این کارو نمیکنه، خیلی از اساتید دیگه از پرده اوکتاو استفاده نمیکنن. پس میتونیم بگیم که قرائتشون خوب نیست. نه، پرده 4 مقام بیات یک نقطه آغازی است برای چند تا مقام دیگر، ولی شما از پرده 3 بیات نمیتونید این کارو بکنید. حالا من برای شما میخونم دقیقاً اینها رو میشمارم، و البته خوب دوستان از شنونده اگر بخوان اینا رو خوب یاد بگیرن باید ضبط کنن برنامه رو، با همین شنیدن ممکنه که فرد یادشون بره.
بله،
یه قاری فرض میکنیم که اینطوری آغاز میکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب این پرده به اصطلاح بیات هست، یعنی مقام بیات هست. توی شروع تقریبا شما میتونید حدس بزنید که پرده 4 مقامی که من میخوام کنم چیه. در همون ابتدا همه قاری کار میکنم، میگن که یا اینو عدد بذارید، میشه 1-2-3-4. رو پرده 4 اینجا شناسایی میشه، یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا. کجا وایمیستم من؟ رو پرده 4. 1-2-3-4. همین پرده 4 رو اگه ما یه مقداری طول بدیم و بیشتر روش بمونیم میتونه مبدعی باشه برای رست. حالا من این رو دقیقا اجرا میکنم. اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. این الان پرده معرفی شد. والله غفور رحيم. اینا پرده اول میتونیم این کارو نکنیم. الله غفور رحيم. هر آهنگی دوست داشتیم. حالا از اون پرده چهارمی که تو ذهنمون داریم
شروع
رست. بله. یا ایها النبی. به اینجا این مقام عوض شد. حالا چقدر این رست بالاتر از بیات مقدمه قرار گرفت؟
شروع رست.
شروع رست.
چهار درجه.
خب آفرین. حالا من این همین تلاوت رو میکنم و یک رست دیگه میخونم. این شد والله غفور رحيم. يا یک دو سه چار. يا أيها النبي. این یک نوع رست خوندنه. نوع دیگرش این میشه والله غفور رحيم. یک دو سه چار پنج شیش هفت. یا ایها النبی قل لمن. این خیلی بالاتر قرار گرفت.
هفت درجه.
احسن تو. این سه درجه تفاوت باعث میشه که شما نتونید. البته حالا یکی هم ممکنی دقیقا این سه درجه رو نیاز داشتی و بیفته رو پرده خوب صداش مثل خود استاد شهوان. ولی این دوتا شروع رو شما باید بلد باشید. حالا اگر ما فرض بکنیم که در نوع اول پرده چهارم بیات ابتدای پرده رست قرار میگیره، اتفاقا تو این نوع تلاوت میتونیم یه پرده هم بالاتر شروع کنیم، چون
یعنی
گام بعدی که میخوایم برداریم از پرده چهارم میخوایم برداریم. اما در نوع دوم که گام بعدی رو میخوایم برداریم از پرده هفتم، لاجرم باید بمتر شروع کنیم.
درست.
برای همینه که استاد مصطفی اسماعیل اصرار داره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چون نیاز داره که از این نقطه ای آغاز میکنه که پرده هفتمش براش چی باشه؟ مطلوب باشه.
درست.
اما در جاهایی که نخواسته این کار رو بکنه اتوان پرده چهارم استفاده کرده.
بسیار عالی. یک نکته خوبی رو در برنامه امشب داریم بهش میرسیم و اون نوع اوج گرفتن از مقام رست هست، یعنی پرده ابتدایی بیات رو چگونه به مقام رست تبدیل کنیم که استاد دو نوعش رو هم برای ما فرمودن و شما فرمودید که یا از درجه چهارم و یا از درجه هفتم. درجه دیگری بخواهد. وجود نداره که
ببینید اگر بخواید درجه دیگر رو انتخاب کنید باید از یک مقام دیگری کمک بگیرید.
اگر نخواهیم کمک بگیریم
این دوتاست فقط. تازه درجه چهارم،
خب اصلا حالا ما اصرار داریم برای اینکه از درجه مثلا پنجم بیات
نمیشه. شما بیاد امتحان کنید اصلا خارج محسوب میشه این دیگه، چون ارتباط نداره. ببینید مقام ها از یک نقاطی به هم دیگه اتصال پیدا میکنن. اون نقطه اتصال مثل اعداد ریاضیه. مثلا باید میگن مثلا یه عددی رو بگین که به دو تقسیم بشه. شما میتونید بگید چهار، میتونید بگید شیش، میتونید بگید هشت. هفت رو هیچ وقت نمیتونید به دو تقسیم کنید و یه عدد کامل در بیارید.
حالا امتحان کنید.
خب شما بخونید. من میذارم به حساب خارج خود من.
نه مثلا فرض بگیریم که شما فرمود که درجه سوم مثلا نمیشه.
حالا من الان کارو برای شما میکنم. شما چجوری میشه؟ میگم بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. یک دو سه. نصفه او انقص منه قلیلا.
خارج
منطقی نیست. درست. ولی پرده چهارم شما اصلا حتی میتونید توی یک
شما زیبا خوندین ولی
تو یک نفس حتی میتونید این ترکیب رو انجام بدید
که استاد اوکاشه این کارو کرده.
خیلی از استاد این کارو میکنه
در سوره مبارکه بقره.
من براتون میخونم.
بله.
تو شما اونو پیدا کنید من حاضر تو ذهنم هست.
بله.
میتونم بگم یا ایها المزمل قم اللیل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. توی نفسم میشه انجام بده. فرق نمی‌کنه. چون این مقام یعنی مقام بیات از این نقطه راه داره به مقام رسم و نقطه دیگرش ارتباط قوی تره، یعنی پرده هفتم ارتباط قوی تره، برای همین منطقی تر به ذهن میرسه.
بله.
حالا من برای شما این مثالی میزنم. شما فرض بکنید که یک قطعه چوب به طول 50 سانتی متر دست شما هست، این رو از وسط نصف میکنید، بعد اگر بخواین این دو قطعه چوب رو به هم دیگه باز متصل بکنید، میتونید بیایید 2 سانت این چوب رو روی هم بگذارید و چسب بزنید، میتونید بیاید 4 سانت، میتونید بیاید 10 سانت این دوتا چوب رو به هم دیگه کنار هم قرار بدید و اونجا رو چسب بزنید،
کاملا منطبق باشن به هم.
هر چقدر این طول این اتصال بیشتر میشه، مقاومت هم بیشتر میشه.
بله.
مثلا از پرده چهارم بیات بخوایم وارد پرده اول رس بشین، در 3 نقطه شما تلاقی مثبت دارید، یعنی در 3 نقطه این دوتا مقام با هم دیگه به اصطلاح قاطی میشن.
بله.
اما اگه پرده هفتم باشه مثلا در 5 نقطه این 3 تا مقام با هم جوش میخورن، این جوش و اتصال قوی تره، برای همینم منطقی تر به ذهن میرسه و رفتن به این آسون تره. بارها و بارها من دیدم که قاریان خواستن این تعویض رو انجام بدن، با اینکه میخواستن پرده چهارم بخونن، میل طبیعیشون کشیده رفتن پرده هفتم، چون اون آسونتره و منطقیتره و درستتر هم هست.
بله. بسیار عالی. بریم به اتاق فرمان، بعد بیایم چند تا شاهد مثال از این نکاتی که استاد فرمودن دو با هم بشنویم. خب این نکته که فرمودید در مورد تلاوت استاد مصطفی اسماعیل و اون سوره اسراء که اولش رو استاد شروع میکنه و میبینه آونده نیست و سری پرده صوتی خودش رو بالاتر میبره، الان آماده کردن دوستان با هم بشنویم این قصه رو تا شما خودتون بدونید که عزیزان میدونن، خصوصا برنامه‌های نغمه‌های ماندگاری که شنبه شب ها پخش میشه و تحلیل تلاوت استاد مصطفی اسماعیل استاد شاه میوه خیلی خوب به این موضوع پرداختن، با هم بشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا
عزیزم شنیدن.
خب این در این تلاوت استاد مصطفی صاحب نیاز به این پرده داره. نمیخونه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا نمیتونه بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. رو پرده دوم وای میسه. چون پرده اول اصلا نداره دیگه تو این تلاوت. چرا؟ خسته بوده. این تلاوت یعنی تلاوت دومش احتمالاً بوده که
شاید از سوم و چهارم.
بله، نوع صدای استاد مصطفی اسم از انواعی است که وقتی خسته میشه بیشتر بمش آسیب میبینه تا اوجش. خیلی از این صداها داریم. ولی چون میخواد بگه بعدش مثلا میگه یا از این پرده شروع کنه، اگر بالاتر شروع میکرد اینجا میشد چی؟ یا دیگه وقت نمیتونست اون خوندن خودش رو بکنه. برای همین اومده این مقدمه چند دقیقه‌ای رو فدای اون
اصل تلاوت کرده.
یعنی
تلاوت 40 دقیقه خورده ای هم هست.
بعد میگیم که اونجا وقت اونجا تو اون مثلا اگه الان تو تا فرمان برن دوستان رو دقیقه مثلا 20 میبینی که اونجا تازه به هنرنمایی میپردازه. یعنی میاد مقدمه رو فدای منطور. غالبا بچه های کشور ما مقدمه خوبی میخونن ولی بعدش دیگه
مؤخره خوبی هست،
مؤخرش از دستشون خارج. اون اصل تلاوت دیگه یه مقداری تو جای خودش نیست.
بله.
و تقریبا در 90% تلاوت ها این اتفاق
میفته
که ما باید حواسمون باشه که از کدوم طریق میخوایم بریم بالا. البته میتونم من عکس این رو به شما یاد بدم
که چی؟
که شما چجوری پرده شروع رو پیدا کنید.
بیاییم اکتاب رو بخونیم قبل از این تلاوت شروع بشه.
اون چیزی که میخواین اصل بخونید رو بخونید، ببینید اگر این پرده براتون مناسبه از اونجا فرود بیایید، از فرودتون شروع کنید. حالا میخواید من براتون انجام
حالا نه اینکه بخونیم، چون مثلا قاری دعوت میکنن اون بالا بری بشینه.
خب ببینید این بعد از ذهن خودش تداعی بعد از مدتی برای یه قاری که زیاد خونده دیگه طبیعی میشه من میدونن کجا باید شروع کنن. ولی تو تمرینشون میتونن این کار رو انجام بدن. یادشون باشه این اذانی که از استاد ابوزید پخش میشه رستی که در فرود به صدا به بیات منتهی میشه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. چهارمه از اونجا فرود میاد توی بیت. شما همین کارو بکنید، بخونید اون رستی رو که میل خودتون هست. اگر پردای بمتون خیلی قوی نیست، بم خوبی ندارید، فرود بیاین در بیات، از اونجا شروع کنید، استعاذه رو بگید و شروع کنید.
بسیار خب، بریم میانه های همین تلاوت استاد مصطفی اسماعیل رو بشنویم، ببینیم که استاد اصل تلاوتشون در چه پرده ایه. بله، همون نکته‌ای که شما اشاره کردین و در اصل تلاوت همونجا بود. خب بریم سراغ سوالاتی که عزیزان شنونده پرسیدن از طریق پیامک. تلفن هم اگر داریم، تلفن بریم اول یه دونه. بسیار خب، یک دونه سوال تلفنی پخش بشه استاد پاسخ بدن. دو تا سواله. بسیار خب، بشنویم بعد پیامک‌ها رو هم خواهیم خوند.
سلام از این کار خدمت جناب استاد ابوالقاسمی و مجری محترم برنامه. سوالی داشتم از استاد، میخواستم ببینم که استاد اخیرا فرمودن که برای به اصطلاح قرائت قرآن نفس رو کاملا باید بدن بیرون با همون هوایی که دیافراگم هست به اصطلاح از اون استفاده کنن، ولی این کار میکنیم به حساب اون قسمت های اوج نمیتونیم بخونیم. از استاد میخواستم راهنمایی بکنم و توضیحاتی در اون حقیقت نام عنایت بفرمایید تمام میشه. خداحافظ شما، علیزاده هستم از رشت.
ممنونم از برادر عزیزم جناب آقای علیزاده از استان گیلان. سوال دوم رو با هم بشنویم، انشالله جناب استاد ابوالقاسمی هر دو سوال رو با هم پاسخ خواهند داد. یک بار شماره ها رو عرض کنم: 2255162 2240317 تو خط ارتباطی، پیامک 30114.
اول اینکه می‌خواستم بپرسم که استفاده از دیاپازون رو برای قاریان استاد محترم توصیه می‌کنن، اگه مثبت جوابشون چطوری، به چه شکلی هستش؟ دومی که صدای این اساتید رو مشخص فرمایید که بم هستش، توسط هست یا زیر؟ آقایان مصطفی اسماعیل، حسان، شعبان صیاد، نوعینه و محمود رمضان. متشکرم، ممنونم، خدا نگهدارتون.
ممنون، متشکرم.
خواهش می‌کنم.
از سوال اول
آقای علیزاده عزیز فرمودن که ما نفسمون رو تخلیه می‌کنیم، ما اون مقدار نفس مزاحم رو تخلیه می‌کنیم، بله، که مثلا ادامه حیات هم نمی‌تونیم بریم. اون مقداری که یعنی مثلا 4 ثانیه نفس داشته باشیم کفایت می‌کنه. برای اینکه ما گفتیم برای اینکه ما یاد بگیریم که حالت صحیح حنجرمون چیه، با اون ما قرآن نمی‌تونیم بخونیم. یعنی اولین چند مرحله رو من تأکیدم میکردم که چند مرحله است: اول حفظ حالت صحیح و اصولی حنجره با حذف نفس، و بعد مرحله بعد نفسگیری تدریجی، اضافه کردن تدریجی در طول 5-6 ماه، برای اینکه ضمن اینکه ما نفس رو اضافه میکنیم حالت صحیح رو هم یه دفعه از دست ندیم. پس برای همین ما اگر این کار رو بکنیم، شما مثلا کافیه 4 ثانیه نفس داشته باشین، همون مقداری که در ریه شما هست. مگه شما برای هر 1 ثانیه‌تون نفس میگیرید؟ نه، ممکنه در 5 ثانیه هم حرف بزنید، مثلا یه جمله 10 ثانیه‌ای هم بگید ولی نفس نگیرید. پس شما توی تلاوت هم از همین یه مقدار نفسی که در ریه‌تون هست استفاده کنید، و تدریجی هر اوجی که می‌خواید بخونید رو منزه 2 ثانیه انتخاب بکنید. پس این پاسخ سوال اول. اگر کامل ما مثلا سوال رو اونطور که باید متوجه شده باشیم. اما سوال دومی که مطرح شد از طریق خواهر محترم، عرضم موضوع شما که استفاده از دیاپازون، خب باید اول شما یه تلاوتی داشته باشین، یک شخصی که توان این کار رو داره انتخاب بکنه، بگه که صدای شما اصل صداتون اینه، این پرده است، مقدمه هایی که میتونید داشته باشید این 3-4 نوته. ولی شما ترجیحاً میتونید روی دیاپازون های گردی که در بازار هست، بهش میگن دیاپازون کروماتیک، 12 تا صوت وجود داره، یعنی به اصطلاح 8 نوت،
بله،
که یکیش تکرار خودشه، و 5 ببخشید و 4 تا نیم پرده‌ای که بین اینها وجود داره.
درست.
مجموعاً 12 تا به اصطلاح سوراخ روی اینها وجود داره که هر کدوم از اینا یک پرده‌ای رو به شما قرار می‌گن که بعدی اون، یعنی سمت راستی اون نیم پرده بالاتره.
این یک اکتاو هست.
یه اکتاو کامله این.
بله.
یه اکتاو حالی که یکی از نوتاش همونه، تکرار شده، و بقیه چند نیم پرده بین اونها هست که با علامتی که روی به اصطلاح گوشی‌های تلفن همراه به شکل یک مربع زده شده، اون بغل و اسم اون نوت اومده که بهش میگن دیز، یعنی نیم پرده بالاتر.
و این نکته عذر میخوام، مقام خاصی رو تعریف شده روی.
بله، این مقام مامور هست. البته اگر شما اون دیز دارها رو نزنید.
اگر دیز ها رو بزنیم چطور؟
دیز ها رو بزنیم ممکنه مقام های دیگه هم بشه، مثلا نهاوند هم میتونه باشه، سبا هم میتونه باشه، حجاز هم میتونه باشه.
بله.
ولی مثلا سگاه روی دیاپازون نیست چون ربع پرده داره.
بله.
خیلی نمیخوام سنگینش کنم این بحث رو. شما روز اول شروع کنید از یکی از این نقطه ها بدمید در اون، و اون صدایی که خارج شد اینجاش اون کار سخته، که من دیدم خیلی ها دیاپازون دارن، در دیاپازون میدمن، یک صدایی از اون خارج میاد، یک صدایی شروع میکنن، مثلا با دیاپازون میزنن، دیاپازون این صدا رو بهشون میده، اونا میگن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
چیزی دیگه میشه،
چیزی دیگه میشه، یا میگن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این اصلا اون نیست. باید حالا راه عامیانش، ببخشید اگر اهل موسیقی همین برنامه گوش میکنن، ما میدونیم اینو، ولی مجبوریم اینجوری بگیم برای اینکه بعضی از شنوندگان ما راحت متوجه شن، من مجبورم اینجوری بگم. شما باید این آهنگ رجیم که ختم میشه روی اون نوت بیفته. حالا من شما رو امتحان میکنم آقای سوجن، شما بلدی یا نه. اگر من دیاپازون دستم باشه و بدمم در اون، این صدا ازش خارج بشه، بگه آ، شما چی میخونید؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
رجیم. این با هم
منتظر شد.
اگر کسی شروع کنه ولی بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این غلطه. پس چون الان ما دسترسی نداریم به اون کسی که میخواد از دیاپازون استفاده کنه، خودش میتونه به صورت خودآموز امتحان کنه از این نوت بدمه شروع کنه ببینه تلاوتش چی میشه. ولی هر آزمایشی که انجام بده بعد از یک نوع اوج بگیره ها، میبینه که مثلا از این نقطه وقتی که شروع میکنه به تلاوت و این مدلی اوج میگیره، مثلا منشاوی میخونه، تلاوتش خوب در میاد. ولی از دو تا نوت بالاتر که شروع میکنه فشار به حنجرش میاد، یا دو تا نوت پایین تر شروع میکنه تلاوتش بی حال و بی جون میشه. اونجا دیگه خودش تشخیص میده که همیشه باید از این نقطه شروع کنه.
درست.
و این کار خیلی سختی نیست، این مقدار دقت میخواد. حالا
پس باید اون کلمه آخر رجیم، حالا در استعاذه، اون نوت آخری که میخواد بخونه منطبق باشه با اون چیزی که از دیاپازون خارج شده.
آره معمولا البته میتونه نوعهای دیگه هم داره، ولی خب معمولا چون قاریا اینجوری اعوذ بالله میگن اینجوری، یعنی من دارم کپسولی حرف میزنم، این چیزی که آمادهش. میشه شما الان یه پرده رو من بدید من چیز دیگه میخونم، ولی نهایتا برش میاد من به اینجا.
مثلا استعاذه هایی که استاد رفعت مثلا میخونه،
مثلا میگه اعوذ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. این نوت اول مقامه. دیاپازون هم نوت شاهد و نوت اول مقام رو به شما میده. شما ممکنه بیان از سه پرده بالاتر هم شروع کنید، ولی توجه دارین که پرده اول کجا بوده. حالا برای شما که حالا خواهر محترمون که این توانایی ها رو یا این آگاهی ها رو نداره، دقیقا طوری شروع کنه که رجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، این دوتا بیفته روی اون صدایی که از دیاپازون خارج میشه. و بعد اگر دید مطلوب بالاتر پایینترش رو امتحان میکنه، مطلوب ترینش رو یادداشت میکنه.
و افرادی که نمیتونن این مطابقت رو ایجاد کنن، این نشان دهنده چیه؟ اینکه گوش موسیقاییشون ضعیفه؟
نه، گاهی طرز استفاده رو بلد نیستن. اگر خوب راهنمای بشن میتونن این کار، چون قاری هستن. اگر نه که اصلا قاری نیست دیگه. ما داریم برای کسانی سوال میکنیم که یک درجه از قرائت رو دارن انجام میدن. ما داریم کسی که حتی قاری درجه یک هم بوده، با دیاپازون مثلا یه مدتی ناآشنا بوده و مثلا یه پرده دیگر رو گرفته. ولی کار سختی نیست. اما اون چند تا نامی که بردن، استاد مصطفی اسماعیل، استاد حسان،
استاد سیاد، استاد محمود رمضان،
یکی دیگه هم بود، حالا ما این چهار تا رو فعلا که یادمون هست بگیم. استاد مصطفی اسماعیل و استاد حسان از جمله اساتیدی هستن که پرده های ابتدایی صداشون قدرتمند نیست و اصطلاحا اینا صداشون اوجه.
حسان هم قدرتمند نیست
نسبت به ندی، نسبت به توسط اوجش، نه اصلا نمیخونه، شما خیلی سراغ ندارید اصلا حسان بند شروع بکنه.
استاد مصطفی اسماعیل میخونه و حالا میگیم که نسبت به
ندی اوجی
نامطلوبه، ولی حسان اصلا نمیخونه، یعنی ما
چرا بعضی جاها خونده، یعنی بعضی جا خونده عین مصطفی اسماعیل، همینجوری با فشار و با گرفتگی و با خس و خاشاک به قول خشخش میکنه، صدا قشنگ مشخصه که صدای طبیعی نیست. حالا توش مثلا به قول بعضی صدای
هوا
و برفک و این همه چی توش هست. ولی به محض اینکه دو پرده میره بالاتر میره که صدا مثل شیشه میشه. این نوع یک نوع صداست، این نوع صدایی که در تقریبا عده کمی از افراد هست. غالبا مردم صداهای بمشون خوبه.
بله،
یعنی پرده‌های ابتدایی‌شون خوبه.
و استاد محمود رمضان،
استاد محمود رمضان از جمله اساتیدی است که پرده‌های بم و توسلش قوی‌تره ولی اوج هم داره. ولی استاد صیاد نه بم محسوب میشه نه اوج، در یک محدوده توسط صوتی است
که اتفاقا بسیار جذاب و شنیدنی
است. اصلا اینا تعیین کننده نیست، یعنی مثلا کسی بخواد بگه که خب من اوج ندارم، خیلی از قاری‌ها هستن که اوج خوندنشون استفاده نمی کنن ولی موفق هم بودن. استاد قلبش اخیراً اوجی نخونده تو این شاید 20 سال آخر به صدا آخر حیاتش که هنوز هم زنده است، تو این 20 سال اخیر اوج چندانی نمی خونه محصولت ولی داره برنامه‌اش اجرا می کنه. یا مثلا استاد عبدالعزیز صیاد تقریبا به ندرت به جواب ها اشاره کرده، شاید هر 20 تلاوت یه تلاوت، من موارد خاص
تو هر یه تلاوتش یک بار
اونم اشاره کرده، مثلا دو سه نوت خونده، دو سه ثانیه خونده، بلا فاصله اومده پایین. ولی مثلا این استاد شهاد 10 ثانیه تو اون پرده اوج باقی میمونه، عمران باقی میمونه، مصطفی اسماعیل باقی میمونه. حالا نمیدونم که چرا این سوال براشون پیش اومده، میخوان چه چیزی رو از این مثلا جواب ما پیدا بکنن. ای کاش این رو میتونستیم بدونیم.
بله بسیار خوب، این فاصله رو تهیه کننده خوب برنامه به ما بدن تا پیامک کار بخونم براتون. خب بریم سراغ پیامک های شما. 919-67-57 نوشتند که با سلام، لطفاً روش تقلید از یک نوار را بگویید.
تقلید از یک نوار، من اصلا توصیه نمیکنم که با نوار بخونید. ما این اشتباه رو زیاد میکردیم چون پرده صوتی اون قاری ممکنه به شما نخوره. اصلا با اون نوار نخونید اون یک، مگر اینکه پرده صوتی شما بالاتر از اون باشه، که حالا اینم خیلی مطمئن است، ولی کلن اگر پرده صوتی شما پایین تر باشه آسیب میبینید. پس با اون نوار نمیخونیم، بلا فاصله بعد از اون نوار هم نمیخونیم. باید اون نوار رو گوش بکنیم. اولا گوش کردن فراز فراز باید حفظ بکنیم، جز که از اول نوار گوشیم تا آخر. وقتی شما در دقیقه پنجام گوش میکنید قطعا دقیقه دوم یاد رفته، ولی اون فرازی که در دقیقه دوم هست همونجا 20 بار باید گوش کنید.
نفس به نفس،
نفس به نفس رو حفظ کنید برید جلو. یک. دوم این که وقتی شما میخواید بخونید بعد از اینکه گوش کردین، اون نوار و اون فضا و اون فضای صوتی از شما دور شد، اون موقع شما وقتی شروع کنید تو صدای طبیعی خودتون احتمال قوی شروع خواهید کرد. و بازم من توصیه میکنم که از دیاپازون همه استفاده کنید. دیاپازون مثل خطکش برای نجاره. فکر نکنید خدا نکرده مثلا یه چیز عجیب غریبی. الان توصیه نمیکنه هیچ آدم، یعنی اگر مثلا 1000 تا نجار شما بیارید توصیه نمیکنه که نه، یه نجار باید انقدر چشمش قوی باشه که بتونه مثلا نیم میلیمتر هم تشخیص بده. همچین قراری نداره کسی. وقتی که همچین وسیله هست میتونه از اون موقع ابزار استفاده کنه، استفاده میکنه و دقیق هم خطا نمیکنه، هی ببره کوچیک یا بزرگ در میاد. دیاپازون هم مثل خطکشه، خطکش صوتی است. اون میلیمترها رو به شما نشون میده، اینم گوش شما رو تنظیم میکنه. پس با این نگاه میتونید استفاده کنید. اما وقتی که میخواییم تقلید بکنید، اگر حتی میبینید که صدای شما تقریبا تفاوت کلی با اون قاری داره، مقدمه رو حذف کنید. یعنی از اونجایی که مثلا استاد شهاد توی سوره نسایی که هم در ابتدای این برنامه پخش شد مثلا این آهنگ رو خونده با این پرده صوتی، یا ایها الذین آمنو، خوی من بالاست. مقدمش هم اگه بخوام بخونم خود به خود میرسم بهش. خب من مقدمه رو حذف میکنم، میام این تلاوت رو از نقطه دلخواه خودم متناسب با صوت خودم شروع میکنم. میام مثلا یا ایها الذین آمنوا آمین، اینجا دیگه من فشار نمیاد و این تلاوت اتفاقا میتونه صدای منو بسازه. پس خیلی مهمه، چون شما احتمالاً پرده صوتی تو ممکنه به اون قاری نخوره،
اون ملودی رو داشته باشین،
اون ملودی رو داشته باشین، مقدمه رو حذف کنید که بیاین در جای دلخواهتون بخونید متناسب با مقدمه. چون شما ممکنه بم نداشته باشین، مجبور شین پرده صوتی رو بالاتر بگیرید، بعد در اوجها به مشکل میخورید.
بله.
مقدمه رو حتماً توی تقلید از نوارها حتماً حذف کنید. بری سر از منتها صداتون رو یه خود قبلش گرم بکنید.
یا اگر هم خواستیم بنا رو بر این داشتیم که مثلا صدای خودمون رو در پرده های قرار تقویت کنیم، باز اون ملودی مقدمه رو هم در پرده صوتی خودمون تمرین کنیم.
بعد اگه خواستن مقدمه رو بخونن در پرده صوتی، خواستن اوج بگیرن، میتونن اینجا کات بکنن، دوباره ببرن، باز میان تو پرده صوتی دلخواه خودشون. اینجا اشکشون تمرینه.
بله.
انشالله اینجوری میتونن یه مقدار این رو صداشون کنترل بیشتری داشته باشن.
بسیار خوب. 911-91-47 تلاوت قاریان کشوری رو بررسی نمایید.
از چه نظر؟ خب کاش اینو میگفتن.
مثلا تحلیل باید بشه تلاوت
خب باید بنده نظر شده برنامه شاید امکانش نباشه.
بسیار خوب. 917-50-44 لطفا در مورد هماهنگی صوت و لحن استاد مصطفی چند تا مثال بزنید. خب شما برنامه نغمه های ماندگار رو شنبه شب ها اگر بشنوید چند تا گش عرض کنم از اول تا آخر برنامه شاهد مثال هایی از مسابقات صوت و لحن استاد مصطفی اسماعیل هست. 936-48-31 تشکر کردند. 935-69-35 نوشتند با سلام، لطفا برای افزایش کیفیت و تسلط بر تحریرها روش علمی ارائه فرمایید.
عملی ارائه فرمایید.
روش عملی برنامه
خواهش می‌کنم. چون روش علمی بود. من هم داشتم می‌خوندم اونو ببخشید.
اختیار دارید شما ببخشید.
عرض حضور شما که ببینید خود شناخت نوع تحریرهای شما مهمترین مرحله است. یعنی ما اگه بپذیریم که افراد بشر متفاوتن با همدیگه در همه چیز، در قد، هیکل، ذوق، ذائقه، نمیدونم سلیقه و همه اینها،
بله،
میتونیم بپذیریم که پس ما قرار نیست که هر تحریری که هر کس داد ما هم بتونیم بزنیم. حالا ایده هستن که حنجره‌هاشون توانایی‌های خاص داره و قهاره و آمادگی بیشتری برای انواع مختلف تحریر داره، ولی اینجوری نیست که هر کسی تو هر تحریری که بخواد بتونه موفق باشه. شما همین اختلاف بین قاریان مصری، این اختلافی که بین قاریان مصری هست خیلی برای ما حجیت میاره در بعضی از حرفا. مثلا ما قاری داریم که خیلی کم تحریره و سرعت تحریری بالایی نداره. آیا اگر به این راحتی یا دستیافتنی بود این شخص نمیرفت این کار رو بکنه؟
استاد بنا،
حالا مثلا حتی استاد بنا گاهی بعضی از انواع تحریرش رو خیلی تون میزنه، ولی بعضی از انواع رو نمیتونه تون بزنه. خب پس این درایت اون قاری که شناسایی کرده تحریرهای خودش رو، یعنی خوب فهمیده که چه نوع تحریر رو میتونه بزنه، چه نوعی رو تند میتونه بزنه و چه نوعی رو نمیتونه بزنه، و از اون چیکار کرده، یه مقداری حذف کرده اضافه های تحریرش رو. این درایت قاریه، این موفقیته. اینکه ما اصرار بکنیم به اون تحریری که مثلا فلان تحریری که استاد حسان میتونه بزنه، واقعا شاید در هر 1000 نفر یک نفر نتونه استاد حسان تحریر بزنه، با تمرین درست نمیشه.
ساختار حنجره ایشون متفاوته.
با تمرین شما میتونید به اون بالقوه هایی که در درون خودتون هست اونها رو به بالفعل تبدیل کنید زودتر. ولی چیزی که اصلا در حنجره شما موجود نیست، امکانش نیست که ایجاد بشه ولو با 1000 سال تمرین. میگم نمونه تحریرهایی که در قاریای مصری هست این تفاوت نشون میده که بعضی از اون تحریر رو دارن بهتر میزنن. مثلا استاد بنشاوی در قفله ها خیلی تحریرهای سریعی میزنه که تقریبا فقط همین یه قاری اینجوری ختم میکنه نفسش رو، ولی قاریای دیگه میان قسمت آخر رو، یعنی اون قفله آخر کلمات رو، تحریرش رو کندتر میکنن، چون کنترل تحریر تند و بلا فاصله ایستادن کار بسیار سختیه. مثلا در یک آیه که اگر استاد منشاوی بخونه احتمالا مثلا اینجور بخونه، بگی که فعمل اننا عاملون، این سرعت تحریری که اینجا در عاملون داره با وسط خوندنش یکیه و این کار سختیه. اما قاریه دیگه میگن فعمل اننا عاملون، کنترش میکنن که بتونن روش مسلط باشن. پس این میشه شگرد های تحریر. یعنی اینو ما باید یادم باشه که هر تحریر رو نمیتونیم بدن. پس شد مرحله اول شناخت تحریر هایی که تو صدای ما جواب میده، و باز سرعت تحریر در افراد متفاوته، دقیقا مثل سرعت قدم برداشتن شماست. بعضی کند قدم برداشتن، بعضی تندتر، متناسب با ساختار حنجرهشون، پرده صوتی. کسانی که صداشون مثلا قوی تر هست اتفاقا میتونن ریز تحریرهای بیشتری داشته باشن، و برعکس اون چی که همه فکر میکنن صداهای قدرتمند میتونن تحریر ریزتری بزنن.
بله.
چون ما گفتیم صداهای قدرتمند از بخش اندکی از قدرت استفاده میکنن و تسلطشون روی کار بیشتر. اما یه روش همینجوری، حالا ما این هم حرف زدیم اینم بگیم، بعضی از تحریرهایی که قابلیت اجرا در صدای شما وجود دارند رو میتونید کند بکنید، ببینید یه پین پوینت باز وقتی داره پین پوینت باز میکنه دائما به توپ نگاه نمیکنه، درسته؟ یعنی نگاه نمیکنه به راکت شخص مقابل و توپ رو ببینه که اون توپ حالا داره کجا میاد، دقیقاً تا لحظه آخر با چشمش رو دنبال کنه بعد ضربه بزنه. خب وقت نمیکنه کارو کنه، یعنی میشه به نوعی عادت براش که تقریبا با یک نگاه کلی این تمام عضلات دستش یه فرمان کلی میده، یعنی
میدونه که توپ کجا فرود میاد
و این چه زاویه باید دیگه تک تک. حالا شما فکر کن در دست شما ممکنه 20 عضله وجود داشته باشه، من شما میتونی تک تک اینو فرمان بدی، بعد از مدتی خود به خود این زاویه برای شما چی میشه؟ ملکه میشه.
بله.
و حتی اگه 6 ماه هم باز نکنید بالاخره اون حال و هوا توی دست شما حفظ میشه. توی تحریر همین اتفاق میفته. شما فکر کنید که میخواید یک عمل کردی رو به این عضلات گردن خودتون و حنجره خودتون به صورت فرمان میخواید صادر بکنید. خب این باید بتونه این رو بفهمه و اجرا بکنه. وقتی شما کند میکنید این به ترتیب براش دونه دونه جا میفته که چی کار باید بکنه و بعد به تدریج رو تندش میکنید. مثلا من خودم یادم سال 58 که هنوز وارد جلسات قرآنی نشده بودم، این به اصطلاح ابتهال استاد مرحوم طه الفشر رو گوش میکردم، من این قسمتش خیلی برام سخت بود. نادت بیکن رسل کرام، نمیتونستم اینو بزنم، مادم این کارو کردم، میگفتم کرام آم آم تون تون آم آم اینجوری شدن. یعنی اول میدونستم که این 3 تا 3-4 تاست، شما حتی شوبه از اول تون زدن نمیدونی 3 تا 3-4، حتی کندش کردی برای شما جا میفته. بعد راحت ندت بیکن رسل کرام دیگه برای شما خیلی فکرم نمیخواد، نمیخواد بگین 3 تا بزنم یا 4 تا، خود به خود انجام میشه. تحریر ها تقریبا به مرحله میرسه که خود به خود اجرا میشه.
بله.
سوال بعدی.
سوال زیاده، اگه زیاده بریم به اتاق فرمان رو برگردیم.
خواهش میکنم.
خب خیلی زمان نداریم. یک سوال پرسیدند شنونده به شماره 919-6757، سوال خوبیه، فکر میکنم میتونه پاسخش برای خیلی از عزیزان مفید باشه. پرسیدند که آیا کسی میتواند از استاد شهاد تقلید کند؟ اگر از استاد عبدالفتاح شعشایی هم تقلید کند آیا به صوت و لحنش آسیب نمیرساند؟ یعنی آیا این دوتا قابل جمع هستن تقلیدشون با هم؟
باریکالله، خیلی خوب بود این سوال و نشون میده که دقت نظر خوبی داشته این دوست عزیز شنوندمون. ببینید تقریبا میتونیم با بگیم که اون اساس و بنیان تلاوت استاد شهاد محمد انور برگرفته از تلاوت استاد عبدالفتاح شعشایی، هم به گفته خودش هم به گفته فرزندانش و هم اونچه که ما شاهد هستیم، منتها به قول معروف ورژن جدید و تزئین یافته اون هست، چون نگاه استاد عبدالفتاح شعشایی در زمان خودش به قرائت قرآن یک نگاه معنا محوری صرف بوده، کمتر به زخارف و زیبایی های صوتی پرداخته. اما استاد شهاد ماده همون نوع تلاوت رو به نوعی ارتقا داده و من یادم چند قطعه از استاد عبدالفتاح شعشایی برای فرزندان استاد شهاد خوندم، گفتم اینو کی خونده؟ همشون جالبه، هر دو میگفتن بابامون، گفتم نه این باباتون این
استاد عبدالفتاح.
اینقدر این نزدیک از نظر فکر، از نظر نگاه آهنگین این دوتا خیلی به هم شبیه، یعنی استاد شهاد خودش هم اینو تأکید کرده که به صورت تلاوت استاد عبدالفتاح رو دائما گوش میکنه. از نظر بنیان فکری و نگاه کلی خیلی تطبیق داره، برای همین آسیبی نمیرسونه.
بسیار عالی. یک سوال خیلی کوتاه پرسیدن که چرا ساعت 23 تلاوت جدید سعید مسلم پخش نمیشه؟
ایشالا اونم پخش میشه. یه مداری مثلا تلاوت هایی که از استاد سعید مسلم هست کیفیت رادیویش یه مداری
پایینه،
یه مداری پایینه. با ما خیلی تلاوت های دیگه از استاد شهاد و حسان نداریم، ولی چون کیفیتش پایینه نمیتونیم رو پخش بکنیم.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از شما شنوندگان ارجمند. تا هفته آینده و برنامه دیگر همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. البته هفته دیگه برنامه نداریم چون که مسابقات بین‌المللیه. یا علی، خدایا رو نگهدارت.
Hello.